سلام، این اپیزود 55 از پادکست رادیو والدگری و قسمت 9 از مجموعه طرحواره‌های منفی و ناسالمه که در آبان 1402 منتشر میشه. من آرش قنواتی هستم و اینجا یعنی در پادکست رادیو والدگری در مورد موضوعاتی صحبت میکنم که شاید در شناخت بهتر کودک و همینطور کار فرزندپروری با کیفیت بتونه بهتون کمک کنه. موضوع این قسمت طرحواره ناسالم آسیب‌پذیری نسبت به ضرر، بیماری و خطره. قرار در مورد این صحبت کنیم که این طرحواره چه تعریفی داره، فردی که دچار این طرحواره است چجوری فکر میکنه، چجوری رفتار میکنه، در مورد علتهای به وجود اومدن این طرحواره حرف میزنیم و در نهایت چند نکته و پیشنهاد برای والد و یا کسی که با کودک سر و کار داره تا بتونه از به وجود اومدن این طرحواره در کودک و نوجوان جلوگیری کنه. اگر آماده اید بریم با هم این اپیزود رو بشنویم. خب، طرحواره دوم از گروه طرحواره های خودگردانی و عملکرد مختل طرحواره آسیب پذیریه. فردی که دچار این طرحواره است، یعنی طرحواره آسیب پذیری، معمولا چندین نوع ترس داره یا در مورد چند موضوع احساس خطر میکنه. یک، ترس از بیمار شدن یا از دست دادن سلامتی یا آسیب بدنی. دو، ترس از دیوانه شدن یا از دست دادن کنترل. و سه، ترس از بیپول شدن، از فقیر شدن یا حتی بیخانمان شدن. و چهارم، ترس و نگرانی در مورد حوادث محیطی و یا طبیعی مثل گیر افتادن در آسانسور یا تصادف یا سقوط هواپیما و اتفاقاتی مثل این. معمولا این افراد مدام گوش به زنگن که نکنه در مواردی که الان گفتیم اتفاق بدی بیفته یا آسیبی بهشون وارد بشه. فرد فکر میکنه که دنیا جای خطرناکیه، مدام نگران از دست دادن سلامتیشه، مدام نگران فقیر شدنه، یا احساس میکنه که در حال ایست قلبی یا حمله قلبی، در حالی که معمولا معاینات پزشکی نشون میده که فرد هیچ گونه بیماری قلبی هم نداره. یا همینطور که گفتم مدام فکر میکنه نمیتونه خودش رو کنترل کنه و ممکنه در موقعیت‌هایی کنترل خودش رو از دست بده یا حتی دیوانه بشه. فردی که دچار طرحواره آسیب پذیریه معمولا این افکار رو در ذهن خودش داره که مثلا چی میشد اگر دیروز تصادف میکردیم، یا چی میشد اگر پدر مادرم زنده نبودن، چی میشد اگر شغلی نداشتم یا درآمدی نداشتم. و در کل میشه اینجوری گفت که فرد مدام درباره خطرات و حوادث بد احتمالی تو زندگیش فکر میکنه و به همین خاطر استراب زیادی رو معمولا تجربه میکنه. همینطور که در اپیزودهای قبلی هم گفتم، معمولا فردی که دچار طرحواره است با سه الگو یا با سه روش با طرحواره‌اش برخورد میکنه. یک، تسلیم طرحواره میشه، یعنی طرحواره خودش رو میپذیره و بر اساس اون زندگی میکنه. مثلا فردی که دچار این طرحواره است مدام اخبار بد رو دنبال میکنه و یا مدام افکار منفی تو سرشه یا از اتفاق افتادن حوادث خیلی خیلی معمولی هم میترسه. سبک دوم یا الگوی دوم الگوی اجتنابه، یعنی فرد از رفتن به جاهایی یا مکانهایی که احساس خطر کنه اجتناب میکنه، یا کارهایی که فکر بکنه آسیبی بهش وارد میکنه رو انجام نمیده، یا ممکنه یه کاری مثل رانندگی رو انجام نده چون از حوادث احتمالیش میترسه. بعضی وقتا این افراد وقتی یک بیماری ویروسی میاد معمولا خودشون رو تو خونه حبس میکنن و با کسی رفت آمد نمیکنن مبادا دچار اون بیماری بشن. و در الگو یا سبک سوم که سبک جبران افراطیه، فرد عملا بی‌محابا رفتار میکنه، خیلی به عواقب رفتاراش فکر نمیکنه. هرچقدر در دو سبک قبلی آسیب رو خیلی جدی میگرفت، توی الگوی سوم یعنی جبران افراطی دقیقا عکس عمل میکنه، احتمال آسیب رو خیلی خیلی کم در نظر میگیره و دست به کارهای پرخطر و آسیب زننده میزنه. طرحواره آسیب پذیری ریشه و یکی از علتهای اصلی اختلالات اضطرابیه، مثل اختلال اضطراب فراگیر که فرد در مورد موضوعات مختلف و متنوع نگرانی و اضطراب داره، یا اختلال اضطراب جدایی، هراس ها یا همون فوبی ها که معمولا فرد از یک شی یا موجود یا موقعیت خاص ترس و هراس داره، اختلال وحشت زدگی یا همون پانیک یا پانیک که فرد خودش رو در معرض از دست دادن کنترل یا سکته قلبی و یا حتی مرگ میبینه. همینطور اختلال وسواس فکری عملی. مثلا فردی که وسواس شستشو داره آسیب پذیری شدیدی نسبت به میکروب، آلودگی و بیماری داره. همین خاطر برای کنترل ترسش و کنترل اون آسیب دست به رفتارهای تکراری میزنه، مثل شستشوی مداوم و تکراری. خب حالا که این مقدار با تعریف طرحواره آسیب پذیری آشنا شدیم و ویژگی های افراد با این طرحواره رو بررسی کردیم، بریم ببینیم این طرحواره چجوری به وجود میاد، ریشه و ریشه هاش کجاست و چه عواملی این طرحواره رو میتونن ایجاد کنن. علت یا عامل اولی که میتونیم ازش نام ببریم، والدینی هن که خودشون این طرحواره رو دارن، یعنی خودشون هم مبتلا به طرحواره آسیب پذیری هن. والدینی هن مضطرب، ترسو، محتاط و بسیار محافظه کار که به عنوان الگویی دارن برای کودک عمل میکنن. و هر والدی هم میتونه در یکی از زمینه ها آسیب پذیریش بیشتر باشه. مثلا یک والدی نسبت به بیماری و از دست دادن سلامت آسیب پذیرتره و یه والد دیگر رو میبینیم که نسبت به فقر و بیپولی. و همین دلیل نوع آسیب پذیری هم که برای کودک به وجود میاد خیلی ربط داره که والد در کدوم یکی از زمینه ها آسیب پذیری بیشتری داشته باشه. علت یا عامل دوم، والدینی هم که خیلی مراقب و مواظب کودکن و مدام در مورد خطرات احتمالی به کودک هشدار میدن که یه خطری وجود داره، آسیبی وجود داره و تو باید همیشه گوش به زنگ باشی، باید همیشه مراقب و مواظب باشی. که این البته خب همون والدینی هم که طرحواره رو دارن، یعنی خودشون هم طرحواره آسیب پذیری رو دارن، همین دلیل مرتب به کودک هم یادآوری میکنن که خطر و آسیب در کمین توه و تو همیشه باید گوش به زنگ و مراقب باشی. و کودک هم به تدریج باور میکنه دیگه که واقعا همه جا آسیب و خطر در انتظارشه. و این میتونه خیلی با طرحواره قبلی که توضیح دادم، یعنی بیکفایتی و وابستگی، چفت بشه. یعنی کودک دنیا رو جای خطرناک و آسیب رسانی میبینه، از یک طرف دیگه خودش رو بیکفایت و دست و پا چلفتی میدونه و در نهایت به این نتیجه میرسه که باید به والدینش وابسته باشه. عامل بعدی، والدینی هن که حالا برعکس عمل میکنن، یعنی کودک رو عملا به حال خودش رها میکنن و به دلیل آسیب هایی که برای کودک اتفاق میفته، به دلیل عدم مراقبت، حمایت و پشتیبانی والد، کودک دنیا رو جای خطرناکی میبینه، جای آسیب زننده ای میبینه. چون وقتی والد مراقب، مواظب و حامی و پشتیبان باشه، خب خیلی از آسیب ها در کودکی اتفاق نمیفته، آسیب هایی که قرار نیست اصلا اتفاق بیفته. ولی در کودکانی که این مراقبت رو تجربه نکردن و والد بیتوجه و یا اصلا غایب بوده، آسیب ها میتونن کودک رو دچار طرحواره آسیب پذیری کنن. مورد بعد اینه که ممکنه در کودکی برای کودک یا بیماری سختی اتفاق افتاده باشه و یا حادثه تلخ و یا آسیب زننده‌ای مثل تصادف، و ضربه‌ای که از حادثه و یا بیماری به کودک وارد شده، کودک رو به این نتیجه رسونده که دنیا جای خطرناکیه و هر لحظه آسیب و خطر در انتظارشه. و در نهایت اینکه کودک یکی از والدین یا والدینش رو در یک حادثه آسیب زننده از دست داده، مثل تصادف، و به این نتیجه رسیده که دنیا جای خطرناکیه، دنیا حتی جای بدیه، جای ناامنیه و هر لحظه آسیب و خطر در انتظارشه. خب این یه مجموعه از علتها و عواملی بود که میتونن در ایجاد و شکل‌گیری طرحواره آسیب پذیری نقش داشته باشن. خب مثل اپیزودهای قبلی مجموعه طرحواره، توی قسمت سوم بریم سراغ این موضوع که چطوری میتونیم پیشگیری کنیم از به وجود اومدن طرحواره آسیب پذیری در فرزندمون، و یا اینکه اگر این طرحواره تا حدودی به وجود اومده، چطور اثرش رو کم و کمتر کنیم. خب من در ادامه چند نکته و پیشنهاد رو میگم که میتونه براتون مفید باشه و از به وجود اومدن این طرحواره تا حدودی جلوگیری کنه. مورد یا نکته اول اینه که اگر خودتون طرحواره آسیب پذیری رو دارید، سعی کنید یه مقدار بیشتر در موردش مطالعه کنید و حتی کمک بگیرید تا اونقدر روی کار فرزند پروریتون اثر نذاره، چون همینطور که گفتم به هر حال شما به عنوان والد الگوی فرزندتون هستید و فرزندتون داره بخشی از دنیا رو از دریچه نگاه شما میبینه و متعادل کردن این طرحواره یا کمرنگ کردنش خیلی میتونه در نگاه فرزندتون به زندگی و اتفاقات اون اثرگذار باشه، چون این طرحواره جزو طرحواره‌هایی که میشه با کاری که روش انجام داد یا اثرش رو کم کرد یا در بعضی موارد حتی کاملا از بینش برد، چون بعضی از طرحواره‌ها خب خیلی سختن و درست کردنشون واقعا خیلی کار میبره سالها، ولی طرحواره آسیب پذیری در مقابل درمان و تغییر سرسختی کمتری داره و خیلی بیشتر جواب میده. نکته دوم ادبیات و کلماتیه که ما در رابطه با کودک به کار میبریم. بعضی از واژه‌ها و کلمات میتونن این طرحواره رو به وجود بیارن، مثل نکن، ندو، نرو، نرو بالا، بیا پایین، مواظب باش، مراقب باش، نیفتی، چیزیت نشه. اینا همه برای کودک بار معنایی دارن و به تدریج میتونن کودک رو به این نتیجه برسونن که دنیا جای خطرناکیه و پر از آسیب و من همیشه باید مراقب و مواظب باشم و در دایره امن خودم قرار بگیرم و از اون خارج نشم. حالا شاید سوالتون این باشه که اجازه بدیم کودک هر کاری میخواد بکنه و مراقبت و مواظبت انجام ندیم؟ نه، ما قرار مراقبت و مواظبت انجام بدیم ولی با طراحی درست محیط. یعنی ما محیط رو برای کودک درست طراحی میکنیم تقریبا امن و به شکل غیر مستقیم از کودک مراقبت و مواظبت میکنیم تا کودک جسارت و شهامت انجام فعالیت ها رو داشته باشه، چون ما نمیتونیم با بمباران کلمات از کودک مراقبت و مواظبت کنیم. شاید درصد بالایی از این کلماتی که استفاده میکنیم مثل نکن، ندو، مراقب باش، مواظب باش واقعا هیچ ضرورتی نداره، ولی اثرش رو در ذهن کودک میذاره و میتونه به تدریج از اون یه کودک مضطرب و ترسو بار بیاره. مورد بعد که در ادامه نکته دومه اینه که اونقدر نباید از کودک در مقابل آسیب‌های جزئی مراقبت کرد، یعنی که اجازه نداد کودک آسیب جزئی ببینه. مثلا اگه کودک رو میبریم پارک و تمیز و سالم برش میگردونیم، کودک بخشی از سود و فایده این پارک رفتن رو از دست داده. یعنی اگر کودک برگشت خونه کثیف نباشه، خاکی نباشه، یه جایش درد نگرفته باشه، یه خراش کوچیک نبینه، حتی یه جایش زخم نشده باشه، مشخص اونقدر کاری انجام نداده و ما مرتب احتمالاً بهش هشدار دادیم که مراقب باش، مواظب باش و از آسیب‌های جزئی ازش مراقبت کردیم، در حالی که کودک باید این آسیب‌های جزئی رو ببینه، باید بیفته پاش درد بگیره، باید بیفته لباسش خاکی بشه، یه خراش کوچیکی رو دستش بیفته تا به این نتیجه برسه که این آسیب‌ها اونقدر چیز جدی نیستن. چون هرچقدر سن کودک پایین‌تر باشه، کمتر باشه، خیلی در مقابل این آسیب‌ها واکنش نشون نمیده و حتی با درد و خراش و زخم به کار خودش، به بازی خودش ادامه میده. این ما این که عکس العمل نشون میدیم و این خراش کوچیک رو به یک آسیب بزرگ تبدیل میکنیم. کودک با این آسیب‌های جزئی درد رو متوجه میشه و یاد میگیره که و این درد رو بکشه و ازش بگذره، اتفاق بزرگی نیفتاده. و یه تفاوتی هم بذاره بین آسیب جزئی با آسیب شدید. یعنی بعضی وقتا ما به عنوان والد جوری عمل میکنیم که کودک متوجه آسیب جزئی که حالا بیفته و پاش درد بگیره و بیفته و ضربه به سرش بخوره متوجه نشه، یعنی این دوتا رو ما به عنوان والد یکی براش در نظر گرفتیم و همین دلیل بعضی از کودکان 5، 6 یا 7 ساله که نسبتا دیگه بزرگن، وقتی میفتن جایشون زخم میشه، خراش پیدا میکنه یا درد میگیره، خیلی واکنش شدید نشون میدن، دلیلی که درد جزئیه، در ذهن اونا درد خیلی درد بزرگیه و احساس میکنن که نمیتونن تحملش کنن و دلیل اصلی شکل گرفتن این طرحواره آسیب پذیریه که در مسیر رشدشون براشون اتفاق افتاده. یا مثلا من از بعضی از کودکان یا نوجوانان میپرسم که تا حالا کلاس ورزشی رفتید؟ میگن آره رفتیم ولی رهاش کردیم. وقتی از دلیلش میپرسم، یکی از دلایل یا علتهای اصلی رها کردن اینه که کودک میگه رفتم مثلا زدن تو پام درد اومد دیگه نرفتم، یا افتادم دستم درد گرفت یا زخمی شد بعد دیگه نرفتم. و این نشون میده که در این کودک یا نوجوان طرحواره آسیب پذیری وجود داره و اونجا فعال میشه و کودک یا نوجوان این آسیب ها رو خیلی شدید یا بزرگ برای خودش در نظر میگیره و به این نتیجه میرسه که باید از خودش مراقبت و مواظبت بکنه. در حالی که اگر در کودکی این آسیب های جزئی رو میدید به تعداد زیاد، خب احتمالاً یه چیز عادی میشد براش دیگه و با اولین آسیب و درد اون رشته ورزشی رو رها نمیکرد. پس کودک رو از آسیب های جزئی محروم نباید کرد و اجازه داد که کودک آسیب‌های جزئی ببینه و ازشون نتیجه گیری واقع بینانه بکنه. یه نکته که شاید مهم در زمان آسیب دیدن کودک این باشه که وقتی کودک میفته یا به جایی برخورد میکنه یا به هر حال آسیب بدنی میبینه، در بیشتر موارد نیازی به توجه یا دلداری و همدلی نداره. یعنی ما میتونیم نادیده بگیریم، واکنش نشون ندیم، عکس‌العمل نشون ندیم و در بیشتر موارد کودک با درد خودش کنار میاد، اونو در ذهنش حل و فصل میکنه و بلند میشه و به راه خودش یا به کار خودش ادامه میده. و در مواردی هم که نیاز به ما به عنوان والد داره، خود کودک معمولا درخواست میکنه و ما میتونیم کنارش قرار بگیریم. ولی بازم میگم در بیشتر موارد اصلا نیازی نیست و خوبی این موضوع اینه که کودک خودش یاد میگیره که برای کاری که داره انجام میده، بازی که داره انجام میده، با کمی درد و رنج هم همراه هست و میتونه این دردها و رنجها رو حل و فصل کنه و به کارش ادامه بده. ولی وقتی که ما سری وارد گود میشیم و واکنش نشون میدیم، عکس العمل نشون میدیم، کودک یک آسیب جزئی رو میتونه خیلی بزرگ ببینه، دو همیشه برای کاهش درد یا کنار اومدن با درد وابسته به ما میشه. پس در آسیب‌های جزئی و دردهای جزئی اجازه بدیم که کودک خودش با موضوع برخورد کنه و ازش رد بشه. نکته بعد برخورد درست با موضوع اشتباه، خرابکاری و یا از دست دادنه. مثلا کودک پولی که بهش دادید رو گم کنه یا از دست بده و یا وسایلش رو حالا خراب کنه یا از دست بده یا گم کنه و یه وقت داره کاری رو انجام میده و اشتباهی پیش میاد یا حتی خرابکاری پیش میاد، چطوری با این موضوع برخورد میشه؟ یعنی اون رو به عنوان یه حادثه یا یه اتفاق جزئی میبینیم یا نه تبدیلش میکنیم به یه فاجعه؟ چون بعضی از ما استاد این کاریم دیگه که حوادث کوچیک رو تبدیل به فجایع بزرگ کنیم. و این موضوع یعنی تبدیل حادثه به فاجعه در ذهن، در واقع عامل و بستر اصلی طرحواره آسیب پذیریه. مثلا وقتی یک کودک پولی که بهش دادیم یا پول تو جیبی که بهش دادیم رو گم میکنه یا خرج یه چیزی میکنه که ما فکر میکنیم درست نیست، اون برخوردی که ما به عنوان والد میکنیم میتونه طرحواره آسیب پذیری رو به وجود بیاره. یعنی اگر موضوع گم کردن پول رو توسط کودک تبدیل کردیم به این موضوع که انگار که یه بدبختی اتفاق افتاده، انگار با از دست دادن این پول ما بدبخت شدیم یا خسارت زیادی بهمون وارد شده، یا گفتن این جمله ها که مگه بابات چقدر حقوق میگیره که تو پولا رو اینجوری خراب میکنی یا گم میکنی، میتونه کودک رو نسبت به موضوع پول آسیب پذیر کنه. یعنی تمام فکر و ذکرش این میشه که یک پول رو گم نکنه یا اینکه خرابش نکنه یا چیز اشتباهی نگیره، چون از دست رفتن این پول یا خراب شدنش مساوی است با فقر و بدبختی. اینکه کودک چجوری از پولش استفاده کنه یا چجوری از پولش مراقبت بکنه، خب موضوعی که نیاز به آموزش دادن داره و اینم با تمرینی که کودک انجام میده این موضوع رو یاد میگیره. ولی طرحواره آسیبی که الان داریم در موردش صحبت میکنیم از اونجا شکل میگیره که والد گم کردن پول یا خراب کردن پول توسط کودک رو از یک حادثه تبدیل بکنه به یک فاجعه. اینه که میتونه کودک رو برای تمام عمرش با موضوع پول و از دست دادن یا خراب کردنش درگیر بکنه. شاید بشه اینجوری خلاصه گفت: وقتی در مقابل اشتباه کودک، خرابکاری کودک، گم کردن پول یا هدر دادن پول و اشیا و لوازم واکنش شدید نشون بدیم و این حادثه را تبدیل به فاجعه کنیم، کودک نسبت به ضرر و از دست دادن آسیب پذیر میشه.
و به دلیل ترس از دست دادن یا ضرر کردن دست به اقدام و فعالیت نمیزنه.
موضوع بعد مراقبت و مواظبت از کودکان در مقابل بیماری هاست. مثلا یه بیماری مثل سرماخوردگی. بعضی از والدین به طور خیلی شدید نسبت به سرماخوردگی فرزندشون حساسن و تمام تلاششون اینه که این اتفاق نیفته و به تدریج این پیام رو به کودک میدن که یه بیماری مثل سرماخوردگی یه فاجعه است، یه چیز وحشتناکه. در حالی که میدونیم بیماری سرماخوردگی یه بیماری کاملا عادیه. هر انسانی ممکنه از یک تا حتی چند بار در طول یک سال دچارش بشه. ولی وقتی والد بسیار مراقب و مواظبه که کودک سرما نخوره، هم او رو دچار محدودیت و محرومیت میکنه و هم کودک رو آسیب پذیر نسبت به این موضوع. و همین دلیل خیلی از کودکان وقتی که سرما میخورن بسیار بیتاب میشن، بیقرار میشن، تاب‌آوریشون کمه و عملا بدخلق و بدقلق میشن در دوره سرماخوردگی. به ویژه وقتی که کودک یه سالهای ابتدایی رو گذرونده، اینه که این درد و رنجی رو که داره میکشه خیلی بیشتر از اندازه برای خودش داره تفسیر میکنه و معنی میکنه اون رو. به همین دلیل تاب‌آوریش کم میشه و حتی درد رو بیشتر تجربه میکنه. و این هم دلیلش این بوده که والد مرتب در مورد مراقبت کودک از خودش در مقابل سرما خوردن هشدار داده. ولی موضوع اینه که سرما خوردگی به هر حال اتفاق میفته و کودکی که ترواره آسیب پذیری داره دوره سرماخوردگی خیلی بدتر و دردناکتری رو هم تجربه میکنه. پس بهتر اینه که بیماری هایی که ناچار و ناگزیر به هر حال برای کودک اتفاق میفته رو یک چیز عادی جلوه بدیم که همه دوچارش میشن، یه دوره ممکنه همراه با دردی هم داشته باشه که کودک میتونه از پسش بر بیاد مثل آدمای دیگه و این توان مقابله و تاب‌آوری کودک رو در مقابل بیماری ها میتونه بالاتر ببره و آسیب پذیریش رو کم و کمتر کنه. و نکته آخر اینه که وقتی داریم با کودک از خطرات و ضررهای یک اتفاق یا یک موضوع صحبت میکنیم، باید اندازه ها رو در نظر بگیریم. یعنی اگر خطر و آسیب یک اتفاق یا یک موضوع یا برای یک چیزی بین 0 تا 100 روی 10 هست، نباید یک مرتبه به دلخواه خودمون اونو ببریم روی 80 یا 90 قرار بدیم، چون علت ایجاد ترواره آسیب پذیری دقیقا همینه، جابجایی اندازه هاست. یه چیزی که 10 90ش میکنیم، یه چیزی که 90 رو 10 میکنیم. بزرگ رو کوچیک میکنیم، کوچیک رو بزرگ، کم رو زیاد میکنیم، زیاد رو کم. و همین دلیل کودک بزرگ رو کوچیک میبینه، کوچیک رو بزرگ، یا کم رو زیاد میبینه، زیاد رو کم. و توی محاسبه خطر، آسیب یا ضرر دچار خطای محاسبه میشه و نمیتونه این خطر یا این آسیب یا ضرر رو به درستی تخمین بزنه یا ببینه. از کاری که ما به عنوان والد باید انجام بدیم اینه که 1. خود ما اندازه خطر، آسیب و ضرر رو به طور واقعی و منطقی در نظر بگیریم یا تخمین بزنیم، حادثه رو تبدیل به فاجعه نکنیم، و 2. همین موضوع رو به کودک آموزش بدیم و یا اگر کودک داره آسیب، ضرر و خطر رو بیش از اندازه در نظر میگیره، کمکش کنیم که به یک اندازه واقعی برسه که پاسخی که به اون موقعیت میده، به اون خطر یا ضرر میده، یک پاسخ متناسب باشه، یک پاسخ به اندازه باشه. پس یک سرماخوردگی رو با یک بیماری کشنده یکی ندونیم. یه خراش جزئی یا یه کوفتگی جزئی روی بدن کودک رو با ضربه شدید به سر یکی ندونیم. گم کردن پول یا خراب کردن یه وسیله توسط کودک رو با آتیش زدن خونه توسط کودک یکی نبینیم. نمره کم آوردن کودک یا ضعیف بودن در یکی از درس‌ها رو با ترک تحصیل و عدم موفقیت تحصیلی کودک یکی نکنیم، چون قاطی کردن، مخلوط کردن یا جابجا کردن اینا میتونه به تدریج ترواره آسیب پذیری رو در ذهن کودک به وجود بیاره. خب این یک سری نکته و پیشنهاد بود که اگر اونا رو به کار ببرید به احتمال زیاد از به وجود اومدن این ترواره در فرزندتون جلوگیری میکنید و یا اگر به وجود اومده میتونید اثرش رو کم و کمتر کنید. چیزی که شنیدید اپیزود 55 از پادکست رادیو والدگری
و قسمت نهم از مجموعه طرحواره های منفی و ناسالم بود که در آبان 1402 منتشر شد و درباره طرحواره آسیب پذیری نسبت به ضرر، خطر و بیماری صحبت کردیم. مثل همیشه پادکست رادیو والدگری رو میتونید از اپلیکیشن های انتشار و پخش پادکست گوش کنید و یا در گوگل رادیو والدگری رو سرچ کنید. یه جای دیگه هم که اپیزودها منتشر میشه وبسایت مدرسه والدگریه که علاوه بر اپیزودها مطالب منطقی هم اونجا هست که میتونه براتون مفید و کاربردی باشه. ممنونم که برای من کامنت میذارید و نظرتون رو در مورد مطالب و اپیزودها می‌نویسید. هر نظر و پیشنهادی که میدید در بهتر شدن این پادکست خیلی میتونه کمک کنه. ممنونم که تا آخر این اپیزود هم با من و پادکست رادیو والدگری همراه بودید.